سلام، پنبجوی سر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از اظهارات امامان کعبه شریف استقبال کرد. اعضای کاروان صلح‌خواهان المندی میگوید گروه طالبان به خواستانها جواب رد داده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات امامان حرمین الشریفین در مورد جنگ و صلح افغانستان استقبال کرده است. در میدان وردک مقامات گروگان گرفتن 80 نیروی امنیتی افغان را رد کرده است. یک وکیل مدافع حقوق بشر در ایران وثیقه نقلی از سوی یک محکمه را رد نموده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات امامان حرمین الشریفین در مورد جنگ و صلح افغانستان استقبال کرده است. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید موقف مراجع اسلامی برای پایان جنگ در افغانستان خیلی مهم و با ارزش است. شاه حسین مرتضوی امروز به رادیو آزادی گفت
کسایی که از جنگ باعث گزینه انتخاب کردن دفعای تمام علما بدون شک نمیتونن رد کنن، وقت رد نمیتونن، بهتر است که دست از جنگ بردارن و راه صلح در پیش بگیرن.
همزمان با این امام مسجد الحرام در مکه معظمه در خطبه روز جمعه خود برای تامین صلح در افغانستان دعا کرد و بر پایان جنگ و اتحاد و همبستگی افغانان تاکید نمود. مقام های ولایت میدان وردک سقوط 14 پست و اسارت شماری از نیروهای امنیتی از سوی طالبان در این ولایت را رد می کنند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلط تلاش داشتند تا ولسوالی جلریز را در تصرف در بیاورند، ولی با مقاومت شدید نیروهای امنیتی وادار به عقب نشینی شدند.
ما ایره رب میکنیم، نه کدام پوسته و نه کدام سقوط کرده و نه کسی از سوی طالبا کدام پولیس اسیر گرفته نشده و سوی نیروهای امنیتی به یک واکنش جدی روبرو شدن.
پیش از این دو عضو شورای ولایتی میدان وردک گفته بودند که حدود 80 نیروی امنیتی از سوی طالبان گروگان گرفته شدند. شمیم کتوازی والی پکتیا از یک حمله سوی قصد در مرکز ولایت لوگر جان به سلامت برد. یک دستیار نزدیک به والی پکتیا در صورت افشان نکردن نامش به خبرنگار دی پی ای آلمان گفت کاروان عامل آنها در مسیر راه لوگر کابل مورد حمله قرار گرفت، اما آنها جان به سلامت بردند. مقام های محلی گفتند حمله سوی قصد زمان صورت گرفته که مقام ها در این ولایت تلاش می کردند تا جنگجویان طالبان را برای پیوستن به گفتگوهای صلح تشویق کنند. والی پکتیا پیش از این گفته بود که می خواهد ولایت پکتیا را به نام ساحه امن اعلان کند. مقام ها در ولایت فاریاب امروز گفتند طالبان نیروهای امنیتی را در عمه ولسوالی خواجه سبزپوش عقب زده و حضورشان را در این منطقه گسترش دادند. خبرگزاری دی پی ای آلمان خبر داد که جنگجویان طالبان در حملاتی که از روز چهارشنبه آغاز شده مناطق زیادی را در ولسوالی خواجه سبزپوش تصرف کرده و حداقل 17 عسکر را کشتند. پس از آن نیروهای امنیتی افغان پوسته هایشان را رها کرده به مرکز عقب نشینی نمودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه های ایرانی خبر دادند که نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر وثیقه صادر شده از سوی یک محکمه ایران را رد کرده است. این وکیل مدافع در 13 ماه جون دستگیر شده است. رضا خندان شوهر نسرین به خبرگزاری ایسنا گفته است که همسرش وثیقه معادل به 150,000 دلار را رد کرده است. نسرین ستوده و تبلیغات ضد سیستم حکومتی ایران متهم می باشد. خانم ستوده از زنان دفاع کرده که خاطر اعتراض علیه پوشیدن چادر و روسری مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تمدید تعزیرات علیه کره شمالی را برای یک سال دیگر امضا کرد. تعزیرات بر علیه این کشور در ارتباط با تهدید فوق‌العاده ناشی از سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی به امضا رسیده است. دونالد ترامپ آن تعزیرات را تمدید کرده که در سال 2008 میلادی علیه کره شمالی وضع شده بود. رئیس جمهور ترامپ این تعزیرات را امروز فقط چند ساعت پس از اینکه در توییتر خود نوشت که دیگر تهدید هسته‌ای از سوی کره شمالی وجود نخواهد داشت امضا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات تاریخی را به هدف کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره انجام داد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان آن اظهارات امامان کعبه شریف را که خواهان خاتمه جنگ در افغانستان شدند مورد استقبال قرار داد. این که موضوع صلح افغانستان چگونه توجه امامان کعبه شریف را به خود جلب کرده، یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در رابطه می گوید:
ما توانستیم که جهان اسلام قانع بسازیم که جنگی که در افغانستان جریان دارد به خاطر عقاید دینی نیست و یک جنگ مشروع نیست.
صلح‌خواهان المندی می گویند گروه طالبان به پیام صلح آنها جواب رد داده. جزئیات در جریان همین برنامه. ولسی جرگه افغانستان میگوید روند صلح با جزئیات گنگ قابل قبول نیست.
ما شورای عالی صلح در یکی از جلسات در داخل تالار دعوت میتیم، از اونا پرسان بکنیم که صلح در کدام حالت قرار داره.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشوند. در هوای تازه امروز
کسی که جرایی میکنه و قرار فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتنگاه هستم، همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات امامان کعبه شریف پیرامون صلح و جنگ در کشور استقبال کرده. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت بر رادیو آزادی گفت موقف تمام مراجع اسلامی به خاطر خاتمه جنگ افغانستان بسیار مهم و با ارزش است. در این حال شورای علمای افغانستان میگوید اظهارات امامان حرمین الشریفین فتوای علمای افغان را قوت میبخشد که در این اواخر به خاطر جنگ صادر کرده بودند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید موقف واحد علمای دینی جهان در مورد جنگ این کشور مشروعیت جنگ را تحت سوال قرار میدهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین مصالح باید با احترام به خواسته علمای دینی از جنگ دست بکشند.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن و جنگ باعث گزینه انتخاب کردن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای که در اندونزی بودن، علمای عربستان، فتوای تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن؟ آیا که میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟ بدون شک نمیتونن رد کنن. وقتی رد نمیتونن، بهتر است که دست از جنگ بردارن و راه صلح در پیش بگیرن.
این در حال است که روز گذشته در دو خطبه نماز جمعه در مساجد کعبه شریف جنگ در افغانستان ناروا گفته شده و روی تامین صلح در این کشور تاکید شده است. در 17 سال گذشته این اولین بار است که شیخ عبدالرحمن السدیس امام مسجد الحرام مکه مکرمه گفته است که قربانی تمام انفجارات، بمباردمان ها و حملات انتحاری در افغانستان مردم عام است. به گفته امام السدیس به خاطر متوقف ساختن جنگ در افغانستان آتش بس عاجل گفتگوهای سیاسی یک جهاد افضل است. این در حالی است که حدود 3 هفته قبل هزاران تن از علمای دینی افغان در کابل به خاطر جنگ جاری در کشور فتوا صادر کرده و جنگ را در این کشور ناروا دانستند. از سوی هم عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید پس از یک وقفه طولانی در مورد جنگ افغانستان اظهارات امامان مسجد الحرام و مسجد نبوی برای افغانها یک مژده خوب است و میگوید طرفهای درگیر جنگ می توانند در چنین جاهای مقدس به خاطر اختلافاتشان راه حل پیدا نمایند.
روز گذشته در هر دو مساجد خطبه به خاطر جنگ افغانستان اختصاص داده شده بود و خواست آنان این بود که طرفهای درگیر جنگ می توانند بیایند و در چنین جای مقدس به یک نتیجه برسند. به همین دلیل امیدوار هستم که بالای تامین صلح تأثیر مثبت داشته باشد.
به گفته آقای حقانی علمای سعودی باید بعد از این پیرامون جنگ افغانستان بی‌تفاوت نباشند و بالای طرفهای درگیر جنگ فشار وارد کند تا در میز گفتگوها بنشینند. این در حالی است که قرار است در اواخر ماه سرطان سال جاری نشست بزرگ علمای دینی پیرامون جنگ افغانستان در عربستان سعودی برگزار شود و حکومت افغانستان در مورد این نشست ابراز خوشبینی نیز کرده است.
از استقبال ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات اخیر امامان کعبه شریف در مورد صلح در افغانستان شنیدید. امامان کعبه شریف دیروز در خطبه های نماز جمعه خواهان خاتمه جنگ در افغانستان شده و گفتند که قربانیان جنگ در افغانستان تنها افراد بیگناه ملکی هستند. در این حال از سوی شورای عالی صلح افغانستان نیز از اظهارات اخیر امامان مساجد کعبه شریف استقبال کرده و آن را یک گام مثبت در راستای تامین صلح در افغانستان خواندند. باز هم همکارم افرشتن ندا با ملاله شنواری عضو شورای عالی صلح مصاحبه کرده و نخست از او در مورد اینکه این اظهارات چی تأثیرات مثبت را بالای روند صلح میتونه داشته باشه پرسیده است.
البته به نظر ما چون ما به یک کعبه واحدی که وجود داره سجده میکنیم، پس سخنان امام کعبه یک گپ عادی نیست و یک گپ بسیار به نظر ما مثبت است که در راه صلح برای افغانستان کار آمد است و ما میتونیم از این استفاده بسیار خوب کنیم. جانب مقابل طالبان را به این قناعت بدیم که بیاین و به میز مذاکره بنشینن و آتش بس کنن. این یک چیز یک گام بسیار مثبت و یک موقع بسیار عالی است به نظر من.
تشکر خانم شینواری. قسمی که شما هم ذکر کردین که در جریان امی 17 سال یا سالهای گذشته اولین بار بود که امامان مساجد کعبه شریف چنین اظهارات بیان داشتن، چرا در گذشته همچو سخنان نداشتن که حالا دارن؟
به نظر ما پروسی سال دو بخش یا سه بخش با میتونیم را تقدیم کنیم. اما بخش دیپلماتیک ما به نظر ما یک نتیجه مثبت داده و ما توانستیم که جهان اسلام قانع بسازیم که ما جنگ که در افغانستان جریا داره جنگ عقاید به خاطر عقاید دینی نیست و یک جنگ مشروع نیست، بلکه یک جنگ است که از برای منافع بعض از کشورهای منطقه افغانا قربانی میتن. از این خاطر شاید یکی از عواملش اینمی باشه که ما تانستیم جهان قانعی بسازیم که جنگ در افغانستان یک جنگ بزد مردم افغانستان است. در پهلویش ما میبینیم که شما صدای صلح یک صدای اماگانی شده در افغانستان. تنها شورای صلح نیست که میگه که صلح، شما حرکت های مختلف را در افغانستان شاهد هستیم که یک پیام بسیار خوب است بر جهانیان. از این خاطر همه حرکت ها با هم موازی پیش رفتن و بالاخره شما دیدین که امام کعبه به نفع مردم افغانستان، به نفع افغان ها ای خطبه خدا داد و ما فکر میکنم این بهترین و خوبترین موقعی است که ما باید ایره به دست آوردیم، باید از استفاده استیم.
و خانم شینواری، حکومت افغانستان خواهد استقبال کرده و میگن که یک رای خوب برای خاطر تامین صلح در افغانستان میباشه. به نظر شما گروه های مخالفین مسلح چقدر امیدوار کننده است که هم تمایل نشان بدن به صلح؟
طالبان خدای ایده دارن که از ما بیشتر به اسلام معتقد هستن، یعنی ای ادعای اونا است. پس اگر چنین است باید صدای امام کعبه را بی جواب نمانه. ما خوشکر الحمدلله مسلمان هستیم، عقیده داریم، باور داریم، ما به صدای علمای دین خودم جواب مثبت دادیم، پس از طرف ما کدام مشکل وجود نداره، از طرف دولت افغانستان مشکل وجود نداره، نوبت طالب هست که چگونه برخورد میکنن با درخواست و یا خواست امام کعبه.
ملاله شنواری عضو شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی استید. برخی از اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردمی میگویند طالبان با فرستادن یک پیام ویژه آتش بس و خواسته های آنان و مردم در باره صلح را رد کردند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان در برابر خواسته های ملت بی توجهی بزرگ کردند، اما به گفته او آنان برای رسیدن به صلح تلاش هایشان را متوقف نخواهند کرد. از سوی هم شمار از کارشناسان به این باورند که هر طرف درگیر جنگ خواسته های مردمی درباره صلح را رد کند با زوال روبرو خواهد شد. نورالله شایان گزارش می دهد.
برخی از اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردمی می گویند با تکمیل شدن ضرب العجل 3 روزه آنها، طالبان مسلح خواسته های آنان و مردم درباره آتش بس و صلح را رد کردند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت روز شنبه به رادیو آزادی گفت پس از پذیرفته شدن خواست مردم از سوی حکومت، آنان امیدوار بودند که طالبان مسلح در موقفشان نرمش نشان دهند، اما وی میگوید طالبان با فرستادن یک پیام خصوصی به آنها بار دیگر به موضع قبلشان که همان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است تاکید کردند.
ملت 3 روز به طالبان فرصت داده بود تا آنها با آتش بس حکومت پاسخ دهند و فیصله آتش بس همچی حکومت را کنند، اما متاسفانه ما امروز یک پیام خصوصی و منفی آنها را دریافت کردیم که در مجموع گفته های آنان کهنه است و بی‌اعتنایی به مردم و امید ملت را کم رنگ کردند.
آقای وطن دوست گفت هرچند از این موقف طالبان متاثر شدند، اما حرکت‌های مردمی صلح‌خواهانه ادامه خواهد یافت و میگوید جنگ هر دو طرف استخباراتی شده، از همین رو آنان روز یک شنبه در برابر سفارت‌های پاکستان، ایران، آمریکا، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خیمه‌های تحسن خواهند برافراشت تا آنها از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. پیش از این اعضای این حرکت برخی خواسته‌های صلح‌جویانه را بر رئیس جمهور غنی مطرح کرده بودند که به گفته آنها از سوی آقای غنی پذیرفته شده است. طالبان مسلح در برابر خواسته ها و پورا شدن ضرب العجل حرکت مردمی تا حال چیزی نگفتند. اعضای حرکت مردمی صلح‌خواهانه هفته پیش با پیام صلح به گونه پیاده از هلمند به کابل رسیدند و حالا شمارشان در پایتخت در حال افزایش است. در کنار این یک گروه از مهاجرین افغان با پیام‌های صلح‌آمیز از پشاور به سوی کابل حرکت کرده که حالا در لغمان رسیدند. برخی از کارشناسان سیاسی از جمله شهزاده مسعود حرکت‌های اخیر صلح‌جویانه را بی پیشینه خوانده و میگوید این حرکت‌ها باید ملی و گسترده‌تر شود.
مردم افغانستان فهمیده که جنگ افغانی نیست، جنگی هست که سر افغان‌ها تحمیل شده. ما امیدوار است مثل که طوری که حکومتی را تمدید کرده، طرف مخالف هم را تمدید بکنه و با اراده و خاص مردم افغانستان باید لبایت بگوید. در غیر از او اگر یا به جنگ تاکید میکنه، ما فکر میکنم که با زبان ملت این شاید انزوا قرار بگیره.
با این همه شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای آغاز مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح برخی نشانه ها دیده شده است.
شنیدید که طالبان مسلح خواست آتش بس و صلح از سوی حرکت صلح‌خواهانه مردمی را که از هلمند آغاز شده بود جواب رد دادند. مقام های حکومت افغانستان از افزایش تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات با طالبان به خاطر تامین صلح سراسری در کشور خبر دادند و همچنان همونطور که در گزارش هم شنیدید شورای عالی صلح گفته که گفتگوهای رسمی با طالبان مسلح به زودی آغاز خواهد شد، اما ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش ها قسمن گنگ است. ولسی جرگی افغانستان به این باور است که برخی ابهامات در رابطه به پروسه صلح وجود دارد و این جرگه را سخت نگران ساخته. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت شورای عالی صلح باید پهلوهای تاریک پروسه صلح را برای نماینده های مردم روشن سازد. اما شورای عالی صلح می گوید که در رابطه به روند صلح هیچ ابهام وجود ندارد و همه چیز روشن و برملاست. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
در حالی که بیشتر بحث‌ها در این روزها در افغانستان متمرکز به پروسه صلح است، ولسی جرگه می‌گوید که این پروسه پهلوهای تاریک و مبهم نیز دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه می‌گوید که پروسه صلح باید شفاف و روشن باشد و در رابطه با پیشرفت‌ها در این زمینه مردم به خصوص نماینده‌های آنان در شورای ملی آگاهی داشته باشند. آقای ابراهیمی روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که صلح از خواسته‌های همه مردم افغانستان است و در این باره باید هیچ چیز پنهان نباشد.
صلح یک ضرورت اساسی مردم افغانستان می دانیم، ولی صلحی که گنگ باشه و صلحی که تمام جزئیاتش از مردم افغانستان پنهان باشه و ای را ما قطعا قبول کرده نمی تانیم. ما شورای عالی صلح در یکی از جلسات در داخل تالار دعوت می تیم، از اونا پرسان بکنیم که صلح در کدام حالت قرار داره.
این سخنان در حال بیان می شود که تلاش‌های صلح‌خواهی در این اواخر افزایش یافته و حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته که حاضر است در هر جایی که رهبر طالبان خواسته باشد با وی مذاکره کند. از سوی هم مقامات ولایت پکتیا گفتند که تلاش می شود تا این ولایت به هدف گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح من حیث منطقه امن اعلام گردد. جنت گل منگل از رؤسای قومی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این مورد گفتگوها میان رؤسای قومی و باشنده های ولسوالی های این ولایت آغاز شده است. عبدالولی سهی معاون والی پکتیا نیز به رادیو آزادی گفت که خوشبینی ها در این زمینه وجود دارد، اما وی تاکید کرد که این به معنی سپردن این ولایت به طالبان مسلح نیست. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در بسته پیشنهادی صلح حکومت برای طالبان چیزی به نام ایجاد منطقه امن وجود ندارد. وی در این حال گفت که در پروسه صلح هیچ ابهامی دیده نمی شود و همه چیز روشن و آشکارا است.
اگر موضوع گنگ می بود، مردم افغانستان هم صدا همراه ما نمی بودن. وقتی مردم افغانستان در تمام نقاط افغانستان از صلح صدا می کنن، از صلح یاد می کنن، حمایت می کنن، هر قدمی که در رابطه پروسه صلح افغانستان برداشته می شه، او با ملت بزرگ افغانستان شریک می شه از طریق رسانه های شما و مردم تصمیم می گیرن و بعد از اون ما تصمیم مردم افغانستان را پیش می بریم.
اعضای ولسی جرگه هفته گذشته نیز در مورد پروسه صلح بحث‌های را مطرح کردند و تصمیم گرفتند تا طرح را در این زمینه به حکومت و شورای عالی صلح افغانستان بسپارند. هرچند امیدواری‌ها برای آتش بس و آغاز گفتگو میان حکومت و طالبان در این اواخر بیشتر شده، اما تاکید بر این نیز می‌شود که در این پروسه باید دقت و عدالت کامل در نظر گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. باشندگان ولایت پروان از کندی در کار پروژه های عامل منفع به خصوص اعمار شفاخانه 200 بستر ملکی ولایت ابراز شکایت و انتقاد داشته و از مسئولان می خواهند تا کاری پروژه را سرعت ببخشند. در این حال ریاست سعدهامه پروان تاکید می کند که شفاخانه در سال جاری به بهره برداری سپرده خواهد شد. احمد نایش از پروان گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان از کندی کار اعمار شفاخانه 200 بستر ملکی در این ولایت شدیداً انتقاد می کنند. این شکایت کنندگان از باشندگان ولایت پروان از روبرو بودن با مشکلات صحی ابراز نگرانی کرده و می گویند خدمات صحی در این ولایت خیلی محدود است و در این زمینه به شفاخانه دارای ظرفیت لازم نیاز وجود دارد.
سیفالای مریضم ما شخصا خودم نزدیک دیدم که این کارش فعلا توقف است. نمیفهمم که همین بلند پای ما که پیسه از ایره خوردن یا کدام کار دیگه کردن ایره ما نمیفهمم. فعلا کارش توقف است دیگه، یا بعد کار از ایره شروع کنن بزودترین وقت تکمیل کنن. یک و نیم سال دو سال پیش خب کارش جدی شروع بود، مگر متاسفانه حال امسال دیگه کارش بسیار به کندی پیش میره. از جناب مقام ولایت پروان خصوصا والی صاحب محترم خواهش میکنیم که کار 200 بستر شفاخانه ملکی را به زودترین وقت باید افتتاح کنند.
کار امار شفاخانه 200 بستر دولتی ولایت پروان 3 سال قبل به هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت صحت‌عامه در منطقه جنگلباغ از ساحات مرکزی این ولایت راه اندازی شد. در این حال مسئولان ریاست صحت‌عامه ولایت پروان از پیشرفت 80% کار این شفاخانه خبر داده و میگویند که این شفاخانه در سال جاری به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. عبدالخلیل مصدق رئیس اداره صحت‌عامه ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شفاخانه 200 بستر ولایتی حدود 80% کارش پیش رفته و همین سال قرار است که به خیر کارش تکمیل شود و به بهره‌برداری سپرده شود.
ولایت پروان در مسیر شهرهای کابل و ولایت‌های شمال کشور قرار دارد که بیشترین واقعات ترافیکی در این مسیر رخ می‌دهد. اعمار شفاخانه 200 بستر ولایتی پروان نه تنها برای رفع احتیاجات صحی اهالی این ولایت و ولایت‌های همجواریان، بلکه برای مجروحان ترافیکی در این مسیر نیز خدمات صحی را فراهم خواهد کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم گزارش در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه.
ده روز از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه گذشت. تا حالا 26 مسابقه صورت گرفته و قرار است بازی‌های گروهی تا 28 جون ادامه یابد. در بازی نخست امروز بلژیم و تونس ساعت 4:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. بلژیم در گروه خود خوب درخشیده و 3 امتیاز است. در بازی نخست توانسته بود 3-0 پاناما را شکست دهد. اما تونس از انگلستان در بازی نخستش شکست خورده بود. بازی دوم امروز میان تیم‌های کره جنوبی و مکزیکو ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود. مکزیکو هم در گروه خود در صدر قرار دارد، چون جرمنی قهرمان پیشین جام جهانی سال 2014 را 1-0 شکست داده بود. کره جنوبی درخشش خوب نداشت، زیرا از سویدن 1-0 شکست خورده بود. بالاخره بازی آخر امشب ساعت 2:30 آغاز خواهد شد. در این بازی سویدن و جرمنی به میدان خواهند رفت. اگر جرمنی در بازی شکست بخورد، شانس رفتن به دور بعدی را از دست خواهد داد، زیرا سویدن و مکزیکو که هم گروهی هایش هستند تا حالا باخت نداشتند. جرمنی قهرمان 4 مرتبه‌ای جام‌های جهانی، یکی از بدترین شکست‌هایش را با مکزیکو در آغاز دور گروهی تجربه کرد و در بازی امشب تلاش نهایی خواهد کرد تا نتیجه را به نفع خودش تمام کند.
جاوید نعیمی جزئیات می‌داد.
از پیام‌های شما.
والصلح خیر، یعنی در صلح خیر است و این ملت مثل که ما در روزه تشنه هستیم، گشنه هستیم، همه تو با یک آرامی، همه تو با یک امنیت، همه تو با یک صلح، این ملت ضرورت داره و تشنه هستم.
من احمد است از ولایت قوز تماس شدیم و پیام ما بر مردم افغانستان این است که صلح را انتخاب نمایند.
انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. به تحقیق همه مسلمان ها به هم برادر هستند و در بین برادرای خود صلح کنید. صلح خواست خداوند متعال است. صلح خواست مخلوق خداوند متعال است. صلح خواست طبیعت است. بین با هم در زیر چتر صلح با هم زندگی صلح کنیم. آمین. الله توفیق.
تشکر از پیام های شما. پیامانیتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی اتمن نشر می شوند. اگر می خواهید که پیام ثبت کنین پس به شماره 07084620 زنگ بزنین، پیامتون را ثبت کنین، اتمن نشر می کنین. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب می شنوید.
ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات امام حرمین الشریفین در مورد جنگ و صلح افغانستان استقبال کرده است. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید موقف مراجع اسلامی برای پایان جنگ در افغانستان خیلی مهم و با ارزش است. مقام های میدان وردک سقوط 14 پسته امنیتی در ولسوالی جلیز و اظهارات شماری از نیروهای امنیتی را در این ولسوالی رد میکنند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک ساعت پیش به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح تلاش داشتند تا ولسوالی جلیز را تصرف کنند ولی با مقاومت شدید نیروهای امنیتی وادار به عقب نشینی شدند. مقام ها در ولایت فاریاب امروز گفتند طالبان نیروهای امنیتی را در امه ولسوالی خواجه سبزپوش عقب زده و حضورشان را در این منطقه گسترش دادند. خبرگزاری دیپه این مطلب را خبر داد. رسانه های ایرانی خبر دادند که نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر وثیقه صادر شده از سوی یک محکمه ایران را رد کرده است. این وکیل مدافع در 13 ماه جون دستگیر شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تمدید تعزیرات علیه کره شمالی را برای یک سال دیگر امضا کرد. تعزیرات بر علیه این کشور در ارتباط به تهدید فوق‌العاده ناشی از سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی به امضا رسیده است. و ایالات متحده آمریکا به روسیه هشدار داد تا جلو حملات متحدش سوریه را در مناطق جنوب غرب این کشور که آتش بس اعلان شده بگیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون نورالله شایان با خبرهای ورزشی با شماست.
از روز جهانی المپیک در افغانستان تحت نام صلح و وحدت تجلیل شد. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در یک مراسم در کابل گفت مسئولین فدراسیون ها و ورزشکاران باید در کنار رشد ورزش بر تحکیم صلح و ثبات در کشور نیز تلاش کنند. و افزود ورزش در کشور رو به انکشاف است و در سال روان به ورزش دختران نیز توجه خاص صورت می گیرد که به گفته وی این همه در فضای صلح ممکن است. عامر تربیت بدنی جوزجان می گوید برای انتخاب بازیکنان برتر برای مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور مسابقات جریان دارد. صدیق فایز به رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 12 تیم صورت می گیرد و افزود مسابقات گزینشی یک ماه را در بر خواهد گرفت. مسابقات لیگ برتر افغانستان 7 سال پیش برگزار شد که پس از آن همه سالت دایر می شود. و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی امروز 3 مسابقه برگزار می شود. مسابقه نخست میان تیم های بلژیم و تونس، دومی میان سویلی کوریا و مکسیکو و سومی میان تیم های جرمنی و سویدن دایر می شود. پیش از این تیم مکسیکو 1-0 تیم جرمنی را، سویدن 1-0 سویلی کوریا را، بلژیم 3-0 پاناما را و انگلستان تیم تونس را شکست داده است. جام جهانی فوتبال به تاریخ 14 جون به میزبانی روسیه آغاز شد. در این جام 32 تیم در 8 گروه تقسیم شده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن گاستم و جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. 20 جون برابر بود با روز جهانی پناهنده. افغانستان از این در حال تجلیل می کند که شمار زیاد از اتباعش در خارج از کشور به سر می برد. در این برنامه به این موضوع پرداختیم، اینکه دلایل چیست و چه تعداد از افغانها در خارج به سر می برند و چه تعداد به کشور دوباره برگشت کردند، در این برنامه آن را دنبال کرده ایم. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را با خود داریم. امید ما را شنوندای عزیز تا پایان یاری کنید. خیلی تشکر میاخیل صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. به تاریخ 20 جون از روز جهانی پناهنده تجلیل شد. میخوایم پرسان بکنم که از آغاز سال 2018 تا حال که نزدیک به 6 ماه میشه، چی تعداد از افغانها برگشت کردن یعنی عودت کردن به کشور؟
تشکر. ما عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 340 هزار تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن که حدود 90% ای برگشت کننده ها از ایران برگشت کردن و متبقی هم از پاکستان برگشت کردن و آمار برگشت نسبت به سال گذشته خب متفاوت است. از پاکستان و ایران، از ایران آمار برگشت افزایش داشته، برعکس از پاکستان آمار برگشت کاهش پیدا کرده.
و از کشورهای اروپایی چه تعداد برگشت کردن؟
کشورهای اروپایی یک تعداد محدودی از هموطنان ما که درخواست پناهندگیشان در او کشورها پذیرفته نمیشه، اینا به افغانستان فرستاده میشن که بیش از 800 تن از هموطنان ما تا هنوز از کشورهای اروپایی به افغانستان فرستاده شدن.
در این زمان که 800 نفر برگشت کردن یا اخراج اجباری بود از کشورهای اروپایی، آمار رفت یا ترک کشور چگونه بوده به کشورهای اروپایی در سال 2018؟
خب اگر مقایسه کنیم با سالهای گذشته، مهاجرت ها را یا موضوع پناهجویی، در سال 2015 و 16 نزدیک به 200 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند که اینا نه تنها از افغانستان بلکه از پاکستان، ایران و بعضی از کشورهای دیگه به سوی اروپا رفته بودن و اوجه درخواست پناهندگی کردن. در سال 2017 ای آمارا کاهش پیدا کرده، فقط بیش از 46 هزار تن از هموطنان ما در ای سال در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردن. آمار دقیق سال 2018 تا هنوز معلوم نیست، به این دلیل که آمارها معمولا در پایان سال از سوی کشورهای اتحادیه اروپا با ما شریک ساخته میشه.
اگر در مقایسه با 6 ماه نخست 2017 ببینیم، آیا تخمیناً گفته میتونین که آمار ترک افغانستان کاهش داشته یا افزایش؟
خب آمارها در این دو سال نسبت به دو سال گذشته، یعنی دو سالی که 2015 و 2016 بوده، کاهش داشته. آمار 2017 و 2018 شاید زیاد متفاوت نبوده باشه، اما با سالهای گذشته اگر سال 2015 و 2016 مقایسه کنیم کاهش قابل ملاحظه داشت.
در مورد سرنوشت افغانهایی که به کشورهای اروپایی پناهندگی دادن یا فعلا اونجا هستن، سرنوشتشون چی شده؟ تماسهای شما با کشورهای اروپایی چگونه بوده؟
افغانهایی که به کشورهای اروپایی میرن، در این زمینه ما با کشورهای اروپایی موضوع مهاجرت و پناهندگی مدیریت کردیم. در سال 2015 و 2016 که سالهای بحران مهاجرت بود، تعداد زیادی از هموطنان ما به کشورهای اروپایی پناه بردن. در سال 2016 ما به یک مدیریت مشترک رسیدیم، یک سند راه مشترک پیشرو با به نام راه مشترک پیشرو یا جوینت وی فارورد با کشور با اتحادیه اروپا به امضا رسید که با امضای این سند از اخراج کتلوی افغانها جلوگیری شد. در سال 2016 پیش بینی می شد که 100 هزار پناهجوی افغان بدون قید و شرط به افغانستان فرستاده میشن. بالاخره در نتیجه امی سند و در نتیجه گفتگوهای ما تانستیم از اخراج اجباری حدود 100 هزار پناهجوی افغان جلوگیری کنیم. فقط 580 تن از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده بود نظر به قوانین و کنوانسیون های بین المللی، اونا به افغانستان فرستاده شدند.
فعلا آمارها یا بررسی های شما چی رو نشان میده؟ چی تعداد از افغان ها سند درخواستیشان رد شده؟
خب در مجموع حدود 450 هزار یا بیش از 450 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی مهاجر، پناهنده و پناهجو هستند. مشخص ساخته نمیتونیم که چی تعداد شاید رد شوه و چی تعداد هم درخواست پناهندگیشان پذیرفته شوه، چون کیس های از اونها در حالت بررسی است و تقاضای ما از کشورهای اروپایی است که در بررسی کیس های پناهجویان افغان ناامنی ها و وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.
در حالی که از 20 جون روز جهانی پناهنده همساله در کشور تجلیل میشه و در دیگر کشورها همچنان تجلیل میشه و در این روز تعهدات هم صورت میگیره برای مهاجرین و عودت کنندگان، اما انتقادی است که بیشتر از تعهدات عملی نمیشه.
تعهدات تا یک حد عملی شده، اما تعداد مهاجرین، پناهندگان، برگشت کنندگان و بیجا شده های داخلی در افغانستان بیشتر هست. روز جهانی پناهنده را که ما در افغانستان تجلیل کردیم، یک تعداد تعهدات ما داشتیم در این زمینه. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تعهد کردند که ما در زمینه برگشت و ادغام مجدد افغانها با حکومت افغانستان کمک میکنیم. اتحادیه اروپا هم تعهدات خود داشتند، سفیر ایالات متحده امریکا. این تعهدات صورت گرفته، پروسه برگشت ادامه داره. از آغاز حکومت تا اکنون حدود زمینه برگشت حدود 2.5 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشورشان مساعد ساخته شده. اما در سطح جهانی اگر صحبت کنیم، خب مهاجرت ها بیشتر شده. موضوع سوریه است، موضوع میانمار است، موضوع عراق و بعضی از کشورهای دیگه است. خب با توجه به این مسائل، بودجه که جامعه جهانی بر افغانستان داره، او بودجه کمتر از حال ما روی برنامه های کلان کار میکنیم تا جامعه جهانی متقاعد به این بسازیم که توجه خود در افغانستان بیشتر بسازیم.
بله، در سال 2018 بودجه جامعه جهانی نسبت به سالهای دیگر افزایش یافته یا کاهش یافته با توجه به اینکه شما اشاره کردین مهاجرت ها در سطح جهان افزایش داشته؟
خب در سالهای 2018 و 2017 بودجه البته کاهش پیدا کرده.
چقدر تخمینم کاهش داشته؟ کنم
خب مشخصا این موضوع ربط داره با همون نهادها و بودجه معمولا از طریق نهادهای بین المللی به مصرف میرسه. به همین دلیل آمار دقیق پیش من نیست، اینا مستقیما با وزارت کمک نمیکنن. و مثلا در سال 2016 UNHCR با هر فرد برگشت کننده حدود 400 دلار آمریکایی کمک میکرد. اگر در یک خانواده 10 عضو می بود، مثلا 4000 دلار آمریکایی با اونا کمک میشد. این کمک ها در سال 2017 به 200 دلار، یعنی 50% کاهش پیدا کرد. وقت ما با اونا 6 تیم صحبت کردیم، گفتن که در سطح کلان البته بودجه کمتر شده.
شما قبلا اشاره کردین که 2.5 میلیون افغان دوباره به کشور از آغاز حکومت وحدت ملی تا حال برگشت کردن. بعد چه تعداد از اینا رسیدگی صورت گرفته و یا رسیدگی که صورت گرفته بسنده بوده؟
به هیچ وجه بسنده نبوده، اما حکومت تلاش کرده یک جا با نهادهای بین المللی در محدوده امکانات خود بر از اینا خدمات بشری ارائه کنن و همچنان بعضی از برنامه های انکشافی هم ما داشتیم. اما یک تعداد از این برگشت کننده ها از اقتصاد متوسط برخوردار بودن، اینا در جامعه مدغم شدن. ما با یک کدام مشکل خاصی روبرو نشدیم. فامیل هایی که نیاز به کمک داشتن با اونا کمک صورت گرفت، البته کمک ها کم بود، کمک ها ناچیز بود. مثلا کسایی که ثبت و راجستر بودن در پاکستان و ایران، اسناد قانونی داشتن، با هر فرد برگشت کننده حدود $400 آمریکایی کمک شده. کمک های بشری نمیتونه راه حل اساسی باشه. روی برنامه های کلان انکشافی باید کار شود که حکومت افغانستان در مسائل کلان ملی، در برنامه های کلان ملی موضوع مهاجرت جا دادن، موضوع پناهندگی، و رئیس جمهور هم به نهادهای که زیدخل هستند در این زمینه هدایت داده تا موضوع مهاجرت در اولویت کاری خود قرار بدن. ما روی پروسیجر توزیع زمین کار میکنیم که یک پروسیجر جدیدی است که موضوع اسکان برگشت کننده ها است تا ما بتانیم که زمینه اسکان فامیل های مستحق مساعد بسازیم.
میخواست به عنوان پرسش آخر، فعلا چی تعداد از افغان ها در خارج از کشور بسر میبنند؟
ما با وجودی که از سال 2002 به ایسو بیش از 8 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشور برگشت کرده، هنوز هم بیش از 6.4 میلیون مهاجر و پناهنده افغان در بیرون از کشور هستند.
و بیشترین
یعنی بیش از 90% مهاجرین و پناهندگان افغان در دو کشور همسایه ما هستند که و حدود 450 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی و هستن، در بعضی از کشورهای دیگه هم ما مهاجر و پناهنده داریم. در کنار ازی در داخل کشور حدود 1.2 میلیون افغان از اثر ناامنی و حوادث طبیعی اینا در حالت بیجا شدگی بسر می‌برند.
شما اشاره کردین که 90% از 6 میلیون رقم را که اشاره کردین، 90%ش در کشورهای همسایه است. دلیل که اینا برگشت نمی‌کنن به افغانستان چیست؟
خب برگشت ادامه داره. برگشت
روزانه فعلا چقدر
خب روزانه خب در مجموع اگر بگویم از آغاز سال روان تا اکنون 330 یا بیش از 340 هزار تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند. تنها در سال 2016 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میکنم. خیلی سپاسگزارم.
سلامت، تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. عزیزان رادیو زدی سلام. چرا برخی جوانان به چهره و صورت خود تغییرات می آورند؟
جوانان زیادتر دوست دارند که نوآوری داشته باشند. بعضی کس هست از چهره خود راضی نیستند.
جراحی زیبایی چه مشکلات را در پی دارد؟
مشکلاتش از قبیل از این که روی مال کلان است، ولی بینیم خیلی خوب شده، جلو منفیار کش میگیره.
آیا با جراحی به چهره دلخواهیتان میرسید؟
من هیچ اصلا راضی نیستم. او اندازه ای که من میخواستم به او اندازه نشد.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه این هفته ما در مورد جراحی زیبایی صورت یا چهره می باشد. در آغاز نظریات شما را از جوانان را میشنویم که دلیل در چی می بینند که اکثریت جوانان جراحی زیبایی می نمایند.
زفنون حیدری هستم. این دختر خب مودی روز دیده، مثلا فیلم ها را دیده، اگون چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا بچه ایرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه ایرشان دیگه، به میخاطر اونا علاقه مند هستم.
محمد نوید وکیل جای هستم. همه که گفته میتونم که نسبت به دختران بچه ها بسیار کم هستن که زرایی پرستی کنم که مزاقانه واری بودن دیگر بچه ها از اول مقبول میباشی جات با ضرورت نداره که زیاد بوده پیشن کنم.
در این اواخر دیده شده که شمار جوانان علاقه زیاده به جراحی زیبایی دارند. اگر به تاریخچه جراحی زیبایی نظر بیاندازیم، گفته شده که پس از جنگ جهانی دوم تعداد سربازان و مردم آسیب دیده در جنگ ترمیم چهره و اندام می نمودند. که بعداً این موضوع بین مردم رایج شده و جوانان قسمت‌های صورت و اندام ناپسند خود را عمل یا ترمیم می‌کردند، که تاکنون هم جوانان اکثریت کشورها عمل زیبایی چهره و اندام را از قبیل بلند نمودن بینی و ابرو، بزرگ کردن لب و چشم و کاستن چربی صورت و اندام، خرد کردن بازو و غیره انجام می دهند. آسیبا یکی از فارغین پوهنزهی روانشناسی می گوید که اگر شخص از چهره خود رضایت نداشته و احساس راحتی نمی کند، حالا طبابت پیشرفت کرده با عمل جراحی می توانند چهره دلخواه خود را بسازند. بقیه سخنان را از آسیبا می شنویم.
من جوانان دوست دارم که زیبا باشند، جلب توجه دیگران را جذب کنند و زیاتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل می بود. اما راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خود و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن به کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن، خصوصا در ایران بسیار جراحی خوب دارن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگیم که بد است یا تمامش رو بگیم که خوب است. از خصوصا در افغانستان هستن کسایی هستن که باز میکنن اما بخدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصصی که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
سدیه یکی از جوانان شهر کابل علاقه زیاد به جراحی زیبایی ندارد. میگوید که در هر حالت شکر خدا را باید کرد. سدیه از دوستان خود که عمل جراحی را انجام دادند برای ما حکایت می نماید.
کسی که جراحی میکنه و قرار فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن حال به نظرشون بسیار مقبول میشن، اما چند وقت که یا پیر میشن و استاستا اونا مچهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک دو سه نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که بچه‌ها خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما این چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونا قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبول تر معلوم میشه، اگر نکنن خوش میشن، خوب تر معلوم میشن.
جوانانی که در ولایت هرات زندگی میکنند بیشتر از سایر مناطق کشور توجه زیاد به زیبایی های سر و صورت خود دارد. سوسن تاهیری باشنده ولایت هرات میگوید که بعضی از دوستانم جراحی کردند اما نتیجه خوبی نگرفتند.
یکی از اقوام جراحی پلاستیکی کرده خوبه، مثلا بعضی کسا دیگه هم هستن دوستان اینا، اما لیزر کردم مثلا خلاص صورت خور گرفتم و برداشتم و مثلا لکا صورت خور لیزر کردم اما نتیجه خوبی نداد. بعد از یک مدت چون لیزر میگم نت به حساب پس خودی بس دوباره میبرایه. همین چیزی همین چهره که خداوند به داده دوست دارم همین چهره.
جوانان افغانستان هم با امکانات کم و دغدغه های زندگی علاقه زیاد به عمل زیبایی دارند. جوانی که بینی خود را عملیات کرده ولی حالا با مشکلات زیاد مواجه شده و احساس پشیمانی می کند، این که جراحی زیبایی چی عواقب ناگوار را در پی دارد از زبان خود سمیرا مشنوی.
خواستم بینی خود جراحی کنم، جراحی هم کردم و خیلی پشیمان هستم. این حالت را کار داره، اصلا راضی هم نیستم. اگر بخوایم هم که به حالت قبلی هم برگرده هیچ امکان نداره. کار است که شده دیگه، حالا هیچ پشیمانی سودی هم نداره. کلان بود خواستم خود بچا، ولی که خود شد بیخی دیگه از بد بدتر شد، خراب شد که حالا نمیشه که پس به حالت قبلی هم برگرده. یکی از مشکلاتش این است که رویم کلان مون ولی بینیم بسیار خرد شد. قسمی که من میخواستم بندازی رویم باید باشه، اون یک چیز نشد. جلوم بسیار کش میگیره که خیلی اذیت کننده است، نارام کننده است. من از این خیلی نارام هستم.
خب جوانان عزیز، به خاطر معلومات بیشتر نزد یکی از متخصصین امراض پوست و زیبایی دکتر میوند حبیب مراجعه و مصاحبه کوتاه را در مورد جراحی زیبایی انجام دادیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می نمایم.
دکتر صاحب، در این اواخر زیادتر جوان ها علاقمند ازی شدن که به صورت خود تغییرات وارد کنن. به نظر شما دلیل در چی است که جوان ها میخواین جراحی بکنن؟
بله، تشکر از شما. خب واقعا چون روزمره با این امر ما سرکار داریم، اقتدار زیاد جوان ها چی طبقه اونا است ذکر که بیشتر پیش ما مراجعه میکنن، زیادتر خواستار همی هسته. خب دلایلی که اکثرا نزد اینا می باشه که پیش دکتر مراجعه میکنه، یکی از او عدم رضایت از او مثلا از چهره شان است. یک تعداد خوب فکر میکنه که شاید اگه می عملم اجرا کنم شاید می حالت چهره ما کلا نواز شود. مسئله دوم مسئله تبلیغات است که یک ذره زیاد شده تبلیغات مختاچی از طریق صفحات اجتماعی چی از طریق رسانه‌های خارجی مثلا زیاد عام شده در کشور. مثلا بسیاری ها بازیگرا را به ما مثال میتن که فلان کس ما دیدم عملیات که طالب بسیار زیاد تغییر کرده و یک تعداد واقعا یک مشکل می داشته باشند، مثلا ناشی از بعض امراض جلدی یا بعض ضربات یا امو حالت صورت مثلا عدم تناظر می داشته باشه از ابتدا، مثلا به شکل ولادی بعض دفکتای می داشته باشه که نباز واقعا ضرورت داره، یک تعداد به این دلیل باز پیش ما مراجعه میکنن.
زمانی که یک جوان بخواد جراحی بکنه با چه مشکلات روبرو میشه؟
جراحی در پالوی خوبیای خود عوارض خودم داره، احتمال اختلاط و عارضه در هر عمل جراحی است، اما مسموم ترین عمل جراحی هم که باشه بازم یک فیصدی اختلاط تا در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هست. بنام این عمل ها باید وقت صورت بگیره که واقعا یک فرد ضرورت به او داشته باشه و او عمل سبب شوه که حالت از او بهتر شوه، نه اینکه یک حالت بدتر باز بهتر کنه.
در افغانستان دکترایی که جراحی زیبایی میکنن با کدام سطح قرار دارن؟
در اصل ما شما اگر یک تصنیف کنیم یکی به حساب جراحی های زیبایی، اگر بگویم یکی جراحی پلاستیک یا آنمو اکثرا به نام ریکانسترکتیو یا احیای مجدد هم میگن، این بخش در افغانستان هست که می بخش به اصطلاح جراحی پلاستیک یا جراحی سوختگی میگن، این از قبل هست در اینجا دکترهای ورزیده و مجرب ما داریم، اما بخشی که مختص به جراحی زیبایی است که به اصطلاح جراحی اصلاحی صورت است، مثلا بعضی هاشینده باشن قسمت فک اصلاح میکنن یا مثلا اصلاح تبیلی میارن، امین بخش ما در کریکولوم ستامه به شکل درسی نداریم که بخش داشته باشیم یا شفاخانه داشته باشیم که به طور مسلکی جرار در بخش زیبایی ترنینگ بتن، این بخش ما نداریم. اما بعض عملیات های خورد کوچک که صورت میگیره در عرصه زیبایی، این همین جراحی ریکانسترکتیو اکثرا اجرا میکنن که به نام جراحی پلاستیک مشهور است بین مردم، کارشان هم نمیشه ما نقد کنیم بگویم قدر بعد از کار خوب میکنن، خوب بعد هر جای داره بازن، اما امی عملیات های کوچک کوچک که مثلا در وقت بسیار زیاد عام شده خصوصا دختر خانم ها بیشتر علاقه مند شدن، قسمت پف چشم مثلا یک عملیات به نام بلفروپلاستی میگن که اکثرا اول دکترای چشم هم میکنن، جراحی چشم هم اجرا میکنن، همین دکترای جراحی هم اجرا میکنن، مثلا عملیات های بینی بیشتر اول دکترای گوش و کلیه هم اجرا میکنن، اونا هم اجرا میکنن، بعضی واقعات مثلا بلند کردن ابرو، یک تعداد کمی هم از لیفتینگ فیس، همین چیزا زیاد رایج است فعلا در افغانستان. کمیره خوب واقعات موفق و ناموفق یار ما دیدیم.
خب دکتر صاحب، زمانی که یک جوان نزد شما مراجعه میکنه به خاطر جراحی زیبایی، آیا شما از مو عوارض جانبیش و مشکلات که در پی داره در آینده برشان آگاهی و معلومات میدین؟
وقتی که یک نفر مثلا بدون دلیل معجب میره و زیر تیغ جراح، طبعا این کار درست نیست. این بنابراین کسایی که مثلا بنابراین وسواس مراجعه میکنن، خوش میکنم رو قناعت بتیم کمی مثلا حالت نرمال و فیزیولوژی که شما از دهی کدام تغییر ایجاد نمیشه.
دکتر صاحب، ما باید از دختر خانم ها مصاحبه کردیم، بینی خود جراحی کرده بودن ولی حال بسیار پشیمان است، میگه که جلدم کش میشه، صورتم بزرگ شده، بینیم کوچکتر شده، چیگونه میتونه که با مشکلات خود رای حل پیدا کنه؟
این حال فرق میکنه، در مجموع خود بینی مثلا بسیاری ها علاقه داره که به اصطلاح بینی ما قلمی باشه، بینی ما کوچک شود، طرح بینی قسم است که اکثرا خوب ما از طریق بعض برنامه ها که دیدیم، چون مستقیم مسلک من نیست به اصطلاح عملیات های بینی و یا میشه اگر گفت باز کتم دکتر خود که عملیات شدم یک مشوره کنن که کدام راه حل مشکلات شما داره یا نداره. تا به حال هر جراحی که من میشناسم اونا از خود رفع مسئولیت میکنن، ولو که مسئله لکه ها رو پام در میان باشه، هیچ وقت به خاطر پول کسی اعتبار خود خراب نمیکنن، مثلا تمام مسائل به او تشریح میکنن، تا بسیار وقت جراحی که کت ما سر کار داره، مریضی که زیاد وسواس داره ولو که خودش هم بخواد اونا عملیات نمیکنن.
اگر رفع مسئولیت نکرد باز چی؟
اگر رفع مسئولیت نکرد مثلا داینده هر مشکلی که با مریض پیدا میشه، اگر مریض بره عارض شود، طبعا میتونه که با دکتر باز مشکل ساز شود.
دکتر صاحب، در اخیر جوانایی که از صورت خاطر رضایت ندارن، همیشه شاکی هستن، دمیلا بلای گپای دار پیام بتانم بر جوانا بگوین برام؟
خب یک چیز است که ما شما واسطه خلقت خدا نمیتونیم تغییر بدیم و همه چیز نمیشه که چهره باشه. دوره جوانی یک دوره است که خب محدود یک چند ساله است که مثلا دمی چیزایی که بسیار جوانا توجه میکنن، شاید از سنای 18 تا 30 بعد از اون خب مصروف زندگی میشن، اصلا شاید بسیارا با چهره خود توجه هم نکنن که ما چه رقم هستیم یا چه رقم نی. بعضیا مثلا وسواس به جای دارن، مثلا چهره از حد معمولی عادی است، آدم نمیشه مثلا آنن به شکل یک ستاره سینما تبدیل شود و دیگه، یا چیزایی که نام مثلا در تصاویر یا فیلم ها میبینن، مسئله آرایش از در اونجا تا مسائل خودم و مکیاج فیلم است و گپای دیگه اونا دارن، اون چهره واقعی یک فرد نیست. بنان خب این بیشتر برمیگرده به مسائل روانی یک فرد، اونا را میشه اگر روانشناس مثلا قانع به این گپ بسازه که نمی حالت چهره نرمال از اون است، به عوض از اینکه مثلا نام مصروف چهره خود چون علازه پیش روی آینه، خب از دیگه نرسه دیگه خود باز نام برسانه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-8640-20-0042-02-21-12-41-38